ساعت 15 در تهران، 13 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کمیسیون برجام با رئیس مجلس شورای اسلامی نشست مشترک برگزار می‌کند. تعداد زائران ایرانی کشته شده در حادثه منا به 155 نفر رسید. و اجلاس سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل از روز دوشنبه آغاز می شود. کمیسیون ویژه برجام بعد از ظهر یک شنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می کند. حسین تقوی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای گفته در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهد شد تا نظر آقای لاریجانی هم در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای، گزارش نهایی کمیسیون روز دوشنبه آماده و تقدیم هیئت رئیس مجلس خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برجام از پیشنهاد طرح دو فوریتی در مجلس برای اجرای مشروط توافق هسته‌ای از طرف دولت خبر داده است. تعداد زائران ایرانی که در مراسم حج جان خود را از دست دادند به 155 نفر رسید. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به خبرگزاری ایرنا گفته تعداد مجروحان حادثه منا به 103 نفر افزایش یافته و حدود 321 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. همکارم سمیرا قرایی که این موضوع را دنبال کرده همکنون در استودیو با من. سمیرا سلام بر تو، تازه ترین تحولات در مورد حادثه منا چیه؟
همطور که گفتی در خبرها سعید اوحدی تعداد کشتگان رو 155 نفر اعلام کرده و ایران مدعی هستش که 321 نفر هم مفقود شدند، اما این رقم در هیچ کدام از خبرگزاری خارجی نیومده. گفته میشه که کشور ایران بیشترین تعداد کشته شده رو در میان افرادی که در حادثه منا جان خودشون رو از دست دادند داره. همینطور آمار رسمی اعلام کردند که 769 نفر در مجموع کشته شدند، 934 تن مجروح شدند. اینها آماری است که در خبرگزاری‌های غیر ایرانی آمده. ایران مدعی که نزدیک به 2000 نفر در این حادثه کشته شدند، حادثه‌ای که پنجشنبه صبح اتفاق افتاد و گفته می‌شود در 25 سال اخیر در طی مراسم حج بی سابقه بوده.
خب این واکنش هایی رو هم در داخل ایران داشته این حادثه منا، این واکنش ها رو برامون میگی؟
در چند روز گذشته افراد زیادی به این اتفاق واکنش نشون دادند. آقای ظریف گفته که عربستان هیچ گونه همکاری در این رابطه با ایران انجام نداده. آقای روحانی روز شنبه در نیویورک و در نشست خودش با بانکیمون به این اتفاق اشاره کرده و یادآور شده که عربستان باید مسئولیت قبول بکنه و همکاری‌های بیشتری انجام بده. وزیر ارشاد واکنش نشون داده، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشون داده و همگی گفتند که دولت عربستان سعودی دولت ناکارآمدی هست و نتونسته مسلمانان رو اونطور که باید و شایسته مراسم حج هست اونها رو سازماندهی بکنه. آیت الله نوری همدانی یکی از مراجع شیعه گفته مسلمان ها باید مسجد الاقصا رو از صهیونیست ها بگیرند و مکه رو از آل سعود. همینطور تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق هم تجمع کردند در اعتراض به اونچه که بی کفایتی آل سعود در مدیریت حج خواندند و پلاکارت هایی حمل کردند در این اعتراضات که روی اونها جملاتی نظیر این نوشته شده بود که آل سعود خائن الحرمین یا آل سعود لیاقت میزبانی مهمانان خدا را ندارد.
خب سمیرا به واکنش های داخل ایران اشاره کردی، عربستان در مقابل چه واکنشی داشته و چه اقداماتی انجام داده؟
وزیر امور خارجه عربستان عادل الجبیر گفته بود روز گذشته که ایران در این میان و در وسط این تراژدی داره بازی سیاسی انجام میده و باید صبوری کنه و منتظر اعلام نتایج تحقیقات بمونه. و آیت الله خامنه ای امروز گویی در جواب به عادل الجبیر گفته که این عربستانه که داره بازی این رو میکنه که چه کسی مقصره و چه کسی مقصر نیست و رسما اعلام کرده که عربستان باید به خاطر این اتفاق معذرت خواهی بکنه. ملک سلمان گفته که یک گروه تحقیق باید تشکیل بشه، حادثه رو پیگیری بکنه. در چند روز گذشته وزیر بهداشت عربستان، دیگر مقام‌های سعودی همگی گفتند که این زائرین بودند که قوانین رو رعایت نکردند و این اتفاق رقم خورده و حتی شیخ عبدالعزیز شیخ از روحانیون بلندپایه عربستان گفته که این اتفاق اجتناب ناپذیر بوده، خارج از کنترل بشر بوده و سرنوشت حجاج بوده که در این حادثه بمیرند و کسی نباید خودش رو ملامت بکنه. فقط در نهایت یک نکته ای هست که در خبرگزاری تسنیم اومده بود و اون اینکه این خبرگزاری یک سری تصویر منتشر کرده بود از مراسم ختم یکی از این حجاج به اسم محسن حاجی حسنی که تسنیم نوشته که این فرد نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در مالزی بوده و همراه با کاروان نور به مکه رفته بود که در این حادثه جان خودش را از دست داد.
متشکرم. سمیرا قرایی بود که موضوع حج و کشته شدن زائران در منا رو دنبال کرده بود. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم نظری دارید در این باره میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که در این باره اظهار نظر کردن.
آقای کامنه، به جای اینکه بخواهید قدرت اول منطقه باشی، بهتر نبود میخواستی رفاه اجتماعی در ایران در منطقه حرف اول را بزند؟ از مشهد تماس میگیرم.
یکی از صفات ناپسندیده اغلب ما ایرانیان قصاص قبل از جنایت است و یکی دیگر از همین نوع صفات فکر کردن به این که خون ما از دیگران رنگین تر است. اکنون داستان اتفاقی است که در مکه و منا افتاده است، از هر ملیتی جان باخته و مجروح در بین است. دیگران منتظر نتیجه نهایی تحقیقات در مورد این حادثه هستند، اما متاسفانه ما هستیم که بدون توجه به نتیجه نهایی این همه سر و صدا راه انداخته ایم. هنوزی چی نشده حکم و صحبت از دادگاه های بین‌المللی و نظیر آن است.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش دوست ایران تبریک میگویم، به خصوص به خانواده شون، به خصوص به اون شیرزنهای ایرانی. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن بازم در آسیا اول شدن. متشکرم. زنده باشین ایشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221-12-21-12.
ساعت 15:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل و موگن لیکتوفت وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ادامه خواهد یافت. 17 پناهجوی سوری به دلیل واژگون شدن قایقشان در آب‌های ساحلی ترکیه غرق شدند. به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه 20 نفر از پناهجویان سوری را هم نجات داده است. قایق حامل پناهجویان سوری عازم یکی از بنادر یونان بود که دقایقی بعد از حرکت واژگون شد. ترکیه هم اکنون میزبان حدود 2 میلیون پناهجو از سوریه و عراق است و عده زیادی از آنها در تلاش هستند با سفر به یکی از جزایر یونان خود را به کشورهای اروپایی برسانند. هما روستا بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بامداد روز یکشنبه در لس آنجلس آمریکا درگذشت. خانم روستا که در سالهای پایان عمرش با سرطان مبارزه می‌کرد، چندی پیش برای ادامه درمان به آمریکا رفت اما معالجه در آن کشور هم بی‌ثمر ماند و او روز گذشته درگذشت. به گزارش ایسنا قرار است پیکر او به ایران منتقل شود، اما از آنجا که خانم روستا در آمریکا فوت کرده این انتقال چند روزی زمان می‌برد. هما روستا 4 مهر 1323 متولد متولد شد، بازیگری و کارگردانی تئاترهای مختلفی را در کارنامه داشت و همسر حمید سمندریان کارگردان نامدار تئاتر ایران بود. آقای سمندریان هم در سال 1391 از دنیا رفت. روز شنبه نشستی با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در دهه 60 خورشیدی در ایران در شهر برلین برگزار شد. در این نشست مسئول امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل و همچنین پروین اردلان از فعالان جنبش زنان درباره وضعیت حقوق بشر در دهه 60 و تأثیرات آن بر جنبش زنان در ایران سخن گفتند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
شب بزرگداشت جانباختگان دهه 60 و 23 سال پس از ترور در رستوران میکونوس عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه شنبه در کارگاه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین برپا شد. در آغاز حمید نوذری گرداننده این برنامه نگاهی انداخت به وقایع دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و ترورهای حکومتی در خارج، از جمله کشته شدن 4 تن از مخالفان حکومت ایران در رستوران میکونوس در برلین. دیتر کارگ، مسئول امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، اولین سخنران این شب یادمان وضع حقوق بشر در 37 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را بحث محوری خود قرار داد. در پایان این برنامه، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، درباره فشرده ای از سخنان دیتر کارگ اینطور به رادیو فردا گفت.
آقای کار اشاره کرد بسیاری از زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، زندانیانی که به خاطر مسائل ملیتی و قومی در ایران هستند، زندانیانی که به خاطر مسائل مذهبی در زندان هستند، اشاره کرد که این وقایع در طی بیش از 3 دهه گذشته جمهوری اسلامی ادامه داشته و خواستار این شد که ایران قراردادهای بین‌المللی رو بپذیره، ورود مسئول حقوق بشر سازمان ملل برای کنترل بپذیره. آقای کار در انتها اشاره کردند که وضعیت حقوق بشر در این 2 سال به هیچ عنوان بهتر نشده، بلکه در بعضی از جهات بدتر هم شده و شبهایی مثل این شبها چقدر مهمه که علاوه بر یادمان و به خاطر آوردن فجایعی که در بیش از 3 دهه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، به وضعیت فعلی زندانیان و وضعیت حقوق بشر در ایران نیز نگاهی جدی و همه جانبه بشه.
پروین اردلان از فعالان جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمه که 6 سال است در سوئد به سر می‌برد، دیگر سخنران شب گرامی داشته زندانیان اعدام شده سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بود. خانم اردلان در سر سخن با اشاره به وقایع دهه 60 و اثرهای آن بر جنبش زنان، روی شکلگیری و حرکت جنبش مادران خاوران مکث بیشتری کرد و سپس در گفتگو با ما اینطور گفت.
اتفاقی که در دهه 60 رخ داد، تنها گروهایی که تونستن صدایی داشته باشن و در واقع در سکوت به عزاداری و به اعتراض به حرکت ادامه بدن، مادرای خاوران بودن. اما فشار و ترس و خفقان شدیدی که در اون دوران وجود داشت خیلی به آهستگی ارتباطش رو با جنبش زنان تونست پیش ببره. ولی اساساً تأثیری که خود مادران خاوران به وجود آورد این بود که جنبشی بودش که تونست علیه اون سکوت شدیدی که شکل گرفته بود سر بلند بکنه و یکی از تأثیرات خیلی جدی و مهمش این بودش که به شکلگیری فعالیت‌های پشتیبانی که در جنبش زنان بعدتر به وجود اومد خیلی کمک کرد. یعنی ما مادران کمپین داشتیم، مادران صلح داشتیم، مادران عزادار جنبش 88 داشتیم که در واقع پیشتر اومد همه اینها جنبش مادران خاوران بود. یه حرکتی که شروع میشه وقتی که تأثیر خودش رو بگذاره و بعد بتونه دامنه این جنبش رو گسترده بکنه، به هر حال جغرافیا دیگه نمیشناسه، در خارج از کشور این حرکت همچنان تداوم داره و این نشون میده که این جنبش همچنان زنده است.
برنامه گرامی داشته یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 از سوی کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در کارگاه فرهنگهای جهان در شهر برلین برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. 2042-02-21-12-21-12 هم فراموش نکنید تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.